ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرهنگیان ایران در 200 شهر، منطقه و ناحیه تحصن سراسری خود را آغاز کردند. یک عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی از بلا تکلیفی 5 میلیارد دلار از پولهای ایران در عراق خبر داد. و کمیسیون تلفیق با خرید سربازی برای سربازان غایب موافقت کرد. تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گویند صدها تن از معلمان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برخی از مدارس در 200 شهر، منطقه و ناحیه تحصن کردند. بر اساس گزارش‌ها، معلمان معترض با تحصن در دفاتر مدارس از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که این حرکت اعتراضی فردا روز یکشنبه هم ادامه می‌یابد و در روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران برگزار خواهد شد. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و آزادی فرهنگیان زندانی از جمله مهمترین خواسته های معلمان است. اعتراض سراسری معلمان یکی از پردامنه ترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی است و در ماه‌های گذشته به دلیل عدم پاسخگویی دولت و مجلس بر شدت آن افزوده شده است. یک عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از بلا تکلیفی 5 میلیارد دلار از پولهای ایران در عراق خبر داد. حمید حسینی میگوید در مذاکرات دو طرف بارها بر سر آزادی منابع مالی ایران در عراق جمع‌بندی شده ولی به هیچ نتیجه عملی تا کنون ختم نشده است. عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید اگرچه بخشی از سهمیه واکسن ایران در کوواکس از طریق بانک تی بی آی عراق نهایی و به کشور وارد شد، اما برای استفاده گسترده تر از منابع مالی ایران مشکلاتی وجود دارد. بیشتر رئیس سازمان توسعه و تجارت از ایجاد ظرفیت جدید برای استفاده از منابع ارزی در یکی از بانک‌های عراق خبر داده بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 میگوید در جلسه روز شنبه این کمیسیون با خرید خدمت سربازان غایب موافقت شده است. رحیم زارع میگوید بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، مشمولان غایبی که بالای 35 سال دارند میتوانند خدمت سربازی خود را بخرند. بر این اساس دارندگان مدرک کاردانی و کمتر با پرداخت 250 میلیون، کارشناسی و ارشد با پرداخت 400 میلیون و دارندگان مدرک پزشکی و دکترای تخصصی و بالاتر با پرداخت 600 میلیون تومان می توانند کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در این حال افزود مشمولان متأهل به ازای هر فرزند از تخفیف 20 تا 60 درصدی برخوردار خواهند شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد از حمله راکتی به فرودگاه بغداد این حمله را موجب اخلال در ثبات عراق نامیده و آن را محکوم کرد. روز جمعه 6 راکت به فرودگاه بین المللی پایتخت عراق شلیک شد که علاوه بر اصابت به باند پرواز به 2 هواپیمای مسافربری نیز آسیب وارد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه حمله به فرودگاه بغداد را در جهت برهم زدن ثبات و امنیت عراق قلمداد کرد و آن را مشکوک دانست. سعید خطیب‌زاده افزود ایران از برقراری و حفظ امنیت در عراق حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما آمریکا گروه‌های وابسته به ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. و مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی از تبیین موکلش به زندان سمنان خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت که روز شنبه آقای صمیمی از زندان رجایی شهر خارج شده و در حال انتقال به زندان سمنان است. مصطفی نیلی شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بود که موکلش با او تماس گرفته و گفته که سه‌شنبه شب به زندان رجایی شهر انتقال یافته است. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و عضو کانون نویسندگان ایران از آذر ماه سال گذشته برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. کانون نویسندگان ایران دلیل تبعید کیوان صمیمی را نامه او در پی جان باختن بکتاش آبتین، عضو دیگر کانون نویسندگان زندانی از کانون نویسندگان و زندانیان سیاسی اعلام کرده است. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در سخنانی اهداف سفرش را در نشست کشورهای خلیج فارس در کویت بازگو کرد. با توجه به تنش میان کشورهای عربی خلیج فارس و لبنان و شروطی که آنها از دولت لبنان خواستند، رویترز می نویسد که دولت لبنان در پاسخ به شروط کشورهای عربی خلیج فارس شرط مهار حزب الله را نادیده گرفته است. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
عبدالله بوحبی وزیر خارجه لبنان در سخنانی اهداف سفرش را در نشست کشورهای خلیج فارس در کویت بازگو کرد. او گفته است من برای گفتگو به کویت می روم و نه برای تسلیم سلاح‌های حزب الله لبنان به آنها. کشورهای عربی خلیج فارس طی ماه‌های اخیر روابط پرحاشیه‌ای با لبنان داشتند. احمد ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت در سفری به لبنان با هدف بهبود روابط کشورهای عربی خلیج فارس با آنان با مقامات مختلف لبنان دیدار و گفتگو کرد. او گفته است سفرش به لبنان با هماهنگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده و او طرحی را به منظور اعتمادسازی دوباره میان این کشورها و لبنان به وزیر خارجه این کشور تحویل داد. یکی از شروطی که کشورهای عربی خلیج فارس برای لبنان تعیین کرده، اعلام یک چارچوب زمانی برای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1559 مصوب سال 2004 است که بر لزوم خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی غیر دولتی در لبنان تاکید می‌کند. طبق این شرط دولت لبنان باید گروه حزب الله را که وابسته به ایران است مهار کند. علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در این باره به رادیو فردا گفت
حزب الله لبنان تنها گروهی است که بعد از پایان جنگ داخلی در لبنان حاضر نشده سلاحاش رو تحویل بده، بلکه برعکس بر تعداد سلاحاش افزوده و ایران همونطور که خودش اعلام کرده بیشتر از چندین ده هزار راکت برای حزب الله فرستاده و این مسئله در حقیقت به بحران بسیار بزرگی در کشور لبنان تبدیل شده. حزب الله الان دست به کارهایی در لبنان میزنه که حتی ارتش لبنان هم قادر به اون نیست و خیلی ها به درستی در لبنان و خارج از لبنان میگن چنانچه حزب الله خلع سلاح نشه و چنانچه توافق بین المللی و قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل به اجرا در نیاد در لبنان که همه گروه‌های سیاسی رو موظف کرد که سلاح‌هاشون رو تحویل بدن، این بحران به صورت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و لبنان از این مضیقه‌ای که درش دچار شده به این سادگی نجات پیدا نمی‌کنه و این حرف‌های آقای بوحبیب نشانی این است که اصولاً کل سیاست لبنان در برابر حزب الله تسلیم شده و راهی نداره و فکر میکنم که بحرانی هم که بین لبنان و کشورهای عربی وجود داره ادامه خواهد داشت مگر اینکه مجموعه گروه‌های غیر حزب الله در لبنان تصمیم اساسی بگیرند.
از آن سو عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان به شبکه خبری الجزیره گفت من به کویت نمی روم تا سلاح های حزب الله را تسلیم کنم. من قصد ندارم که به موجودیت حزب الله پایان بدهم و چنین مسئله اصلا در لبنان مطرح نیست. ما برای گفتگو به آنجا می رویم. علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در این باره به رادیو فردا گفت
اظهارات آقای بوحبیب قبل از مسافرتش به کویت نشانگر این است که مسافرت ایشون از همین حالا معلومه که نتیجه چندان خوبی نخواهد داشت، چون آقای بوحبیب در پاسخ به دیدار وزیر خارجه کویت از لبنان به کویت میره و بایستی جواب دولت لبنان برای کشورهای خلیج فارس رو با خودش به همراه داشته باشه، ولی از این حرفهای آقای بوحبیب چنین برآورده میشه که دولت لبنان قدرت روبرویی یا قدرت درگیری با حزب الله لبنان رو نداره و قادر نیست خواسته های دولت های خلیج فارس رو برآورده کنه. بنابراین من فکر میکنم که بحران دولت های خلیج فارس با دولت لبنان ادامه پیدا خواهد کرد، چون یکی از شرط‌های اساسی که کشورهای خلیج فارس گذاشتن این است که حزب الله لبنان به این صورتی که در صحنه سیاسی لبنان حضور داره باید حضورش به پایان برسه و این کاری است که آقای بوحبیب قبل از مسافرتش به کویت اعلام کرده که ما از برآوردن این خواست معذور هستیم و ناتوانیم.
در این باره رویترز می‌نویسد دولت لبنان در پاسخ به شرط کشورهای خلیج فارس، موضوع شرط مهار حزب الله که وابسته به ایران است را نادیده می‌گیرد و صرفاً نسبت به قطعنامه‌های سازمان ملل که در رابطه صلح عمومی و ثبات ملی است ابراز احترام می‌کند. با این حال بوحبیب در مصاحبه خود با الجزیره در رابطه با مهار حزب الله عنوان کرده که اجرای قطعنامه 1559 زمان می‌برد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی اعلام اسامی داوران جشنواره فیلم فجر، مسعود کیمیایی، فیلمساز شناخته شده سینما ایران، از حضور در این رقابت سینمایی دولتی انصراف داد. آقای کیمیایی در این دوره از جشنواره فیلم فجر با فیلمی به نام خائن‌کشی حضور داشت که به رویدادهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران می پرداخت. این هنرمند روز جمعه 8 بهمن ماه با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به اصالت قضاوت‌ها در جشنواره فیلم فجر ابراز تردید کرد. با هم بشنویم دیدگاه علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، رو درباره جزئیات این انصراف.
ریشه انصراف امسال آقای کیمیایی از جشنواره فجر به 2 سال پیش برمیگرده، به جشنواره فجر سال 98 که بعد از وقایع آبان 98 و سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی یک مطالبه یا کمپینی در فضای مجازی شکل گرفت که مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فیلمسازانی که در جشنواره فیلم داشتن خواستن که جشنواره فجر رو به خاطر ماهیت دولتیش تحریم کنند. تنها کسی که به این درخواست جواب مثبت داد مسئول کیمیایی بود که یک ویدیویی منتشر کرد و گفتش که در همراهی با مردم دوست نداره که فیلمش تو جشنواره به نمایش در بیاد. بعد منتها تهیه کننده فیلم رو در جشنواره نگه داشت و فقط کیمیایی حاضر نشد به جشنواره بیاد و داوری نشد در رشته کارگردانی. یک روز قبل از نمایش فیلم آقای کیمیایی در جشنواره، شهاب حسینی که فیلمی داشت در جشنواره به اسم شین به عنوان تهیه کننده و بازیگر، به شدت از کیمیایی انتقاد کرد و گفت چون نگران بازتاب‌های فیلمش بوده و برخورد تماشاگر با فیلماش نامناسب بوده، این اصطلاح رو به کار برد، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده و خیلی کلمات تندی درباره انصراف آقای کیمیایی به کار برد. این ماجرا حتی باعث شد علاوه بر تهیه کننده فیلم و دیگه در واقع عوامل فیلم، کانون کارگردانان یه بیانیه بده و بگه که شهاب حسینی بی‌حرمتی کرده. این ماجرا 2 سال پیش بود. امسال شهاب حسینی وقتی اسمش به عنوان داور جشنواره فجر اعلام شد، چند ساعت بعد پولاد کیمیایی متنی منتشر کرد در اینستاگرام و با اشاره به اسم شهاب حسینی گفت من انصراف میدم از جشنواره. به مدت کوتاهی بعدش آقای کیمیایی هم بیانیه دیگه‌ای منتشر کرد و انصراف داد. به نظر میرسه دلیل انصرافشون حضور شهاب حسینی در هیئت داورانه، به خصوص جمله‌ای که آقای کیمیایی در بیانیه‌اش نوشت که عدالت همیشه نگران قضاوت است، نشون میده که مسئله به حضور شهاب حسینی در جمع هیئت داوری برمیگرده. ببینید، من خیلی خوشبین نیستم که سینماگران همراهی کنن با این مطالبات مردمی، برای اینکه اگر میخواستن این کار رو بکنن 2 سال پیش، بعد از اون 2 حادثه دلخراش، بعد از اون سرکوب مردم و بعد کشته شدن مسافران هواپیمای مسافربری، باید این کار رو میکردن. ولی همونطور که گفتم فقط مسئول کیمیایی این کار رو کرد. یک دلیلش اینه که سینما به اصطلاح هنر گرونیه، بودجه زیادی صرف این فیلم ها میشه. سینما در ایران ماهیت دولتی داره، دولت از زمان ساخت و نمایش باید مجوز صادر بکنه و بخشی از سینماگران توجیهشون اینه که ما اگر این کار رو بکنیم برای فیلم هامون و برای ادامه کارمون و ادامه حیاتمون دردسر ایجاد میکنن، کما اینکه کردن، این اتفاق افتاده. یعنی به هر حال ما فیلمسازانی داریم که ممنوع کار شدن، ممنوع فعالیت شدن، ممنوع خروج شدن، بنابراین یه مقدار این ترس و وحشت وجود داره. ولی از اون طرف این مصلحت اندیشی و منفعت طلبی در بین سینماگران باید مورد انتقاد باشه، به خاطر اینکه خیلی همراهی نمی کنن با این موج مطالباتی که حداقل از طریق رسانه ها یا شبکه های اجتماعی بروز می کنه و من خوشبین نیستم که امسال همچین اتفاقی بیفته. ممکنه حرکات پراکنده‌ای باشه، ولی تجربه ثابت کرده که خیلی درباره جشنواره فجر همراهی نمی کنن با مردم.
دیدگاه های علی مصلح، روزنامه نگار سینمایی، رو میشنیدید درباره آخرین جزئیات مربوط به انصراف مسعود کیمیایی فیلمساز سینما ایران از حضور در جشنواره فیلم فجر. به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.